اگر شما هم تجربه شرکت تو یه جلسه مصاحبه کاری رو داشته باشید، میدونید که چه کار پر استرس و سختیه و اگر ندونید چه کار کنید، خیلی احتمال داره که موقعیت استخدام در پوزیشنی که از نظر فنی مستحق گرفتن اون هستین رو از دست بدید. من فریبا هستم و هفته گذشته ازتون پرسیدم که چه چیزی برای داشتن یک جلسه مصاحبه موفق لازم دارید که بدونید. اغلب شما از استرس مینالیدید و گیر مصاحبه کننده بد افتادن براتون کابوس بود. واقعیت اینه که اگر به روند مصاحبه تسلط داشته باشید، کمتر دچار اضطراب میشید و حتی میتونید روند مصاحبه رو در دست بگیرید. پس در این 7cast با ما همراه باشید تا در کنار هم از این خان هم عبور کنید. اگر به عنوان برنامه نویس به جلسه مصاحبه کاری رفته باشید یا قصد داشته باشید که برید، باید بدونید که این جلسه برای شما شامل 3 مرحله میشه. مرحله اول، وقتی که مصاحبه کننده نشسته و سعی میکنه با سوالات مختلف جزئیات شخصی و شغلی پیشین شما رو استخراج کنه. مرحله دوم، جایی که شما پای وایت بورد مشغول حل مسئله هستین که بهتون داده شده، در حالی که مصاحبه کننده بهتون زل زده. و مرحله سوم هم مرحله حیاتی مذاکره برای حقوق دریافتی. برای موفق شدن تو مرحله اول کافیه بدونید قرار دقیقاً به چه سوالاتی جواب بدید و خودتون رو برای پاسخ به اونها آماده بکنید. خیلی اوقات وقتی که دقیق فکر میکنیم میبینیم که ما خودمون هم نمیدونیم دقیقاً کی هستیم و چه کار میکنیم و لازمه کمی دقیق تر به خودمون نگاه کنیم. مرحله اول اینطور شروع میشه. از خودت بگو. هدف کوتاه مدتی که برای خودت داری چیه؟ به نظرت تا 5 سال آینده کجایی و چه کاری انجام میدی؟ دورنمایی که برای خودت مشخص کردی چیه؟ فکر میکنی بتونی تو این پوزیشن کاری موفق باشی؟ چرا همچین فکری میکنی؟ و اینطور ادامه پیدا میکنه که تا حالا توی یه گروه کار کردی؟ تا حالا یه گروه رو رهبری کردی؟ وقتی که تو گروه به مشکل برمیخوردین چه کار میکردی؟ اگه ازت بخوان کاری بکنی که خلاف قواعد کاری و اخلاقی باشه، چه کار میکنی؟ اگر از دوستان نزدیکت بخوایم تو رو تعریف بکنن، به نظرت چی میگن؟ خودت رو چطور تعریف میکنی؟ نقاط قوت و ضعفت چه چیزایی هستن؟ تو اوقات فراغتت چه کار میکنی؟ و در نهایت به این سوال ختم میشه که چقدر در مورد مجموعه ما میدونی؟ چرا میخوای اینجا استخدام بشی؟ اصلا من چرا باید تو رو استخدام کنم؟ شاید مسخره به نظر بیاد، اما بعضی از کارفرماها سوالات عجیب و غریبی ازتون میپرسن. مثلا میپرسن اگر قرار بود حیوان باشی، دوست داشتی چه حیوانی باشی؟ در این موارد بهتر آرامش خودتون رو حفظ کنید و جواب مصاحبه کننده رو در کمال خونسردی بدید. بعضی از سوالات از روی بی‌تجربگی مصاحبه کننده پرسیده میشن، اما بعضی از اونها برای مصاحبه کننده مشخص میکنن که شما با فرهنگ کاری سازمانشون سازگار هستید یا نه، که در هر دو صورت شما نباید از کوره در برید و باید برای پاسخ به همه این سوالات آماده باشید. طور واضحه که اگر قرار باشه در لحظه مصاحبه به جواب همه این سوالات فکر کنید، استرس میگیرید، خیس عرق میشید، نفستون بند میاد و به تتپته میافتید. برای اینکه کارتون رو راحت کنیم، مقاله در این مورد روی سایت 7Learn قرار دادیم که میتونید به اون مراجعه کنید و دونه دونه سوالات رو برای خودتون با صدای بلند پاسخ بدید و این کار رو انقدر تکرار کنید که مسلط و بدون استرس بتونید تمام مواردی رو که باید بگید. هرقدر بیشتر این کار رو تکرار کنید، شانس موفقیتتون بیشتر. نکته‌ای که باید بهش توجه کنید اینه که باید در پاسخ به سوالات صادق باشید و همونطور که در بحث رزومه نویسی در 7cast قبل اشاره کردیم، اگرچه تعریف زیادی از خود مناسب نیست، اما زیاد از حد فروتن بودن هم کارساز نیست و حتی در مورد کارهای بزرگی که انجام دادید میتونه فاجعه به بار بیاره. مورد دیگه اینه که اگر دیدید مصاحبه کننده کار خودش رو بلده و سوالات روند منطقی دارن، در جواب هر سوال حاشیه نرید و فقط در مورد اون چیزی که ازتون پرسیده شده صحبت کنید. اما اگر دیدید خودش دقیقاً نمیدونه چی باید بپرسه، فرمون رو دست بگیرید و مصاحبه رو طوری هدایت کنید که چیز نگفته‌ای باقی نمونه. و در آخر هم بپرسید چیز دیگه‌ای هست که لازم باشه بدونید و من در موردش صحبت نکرده باشم؟ البته معمولاً هم با پاسخ نه مواجه میشید. یه نوازنده پیانو برای اینکه نوازنده قابلی بشه باید تمرینات سختی رو پشت سر بذاره. یه تمرین سخت در پیانو اجرای نوت‌ها با انگشت کوچیک دست راسته. این انگشت اگر قرار باشه آهنگ سلطان قلب‌ها رو توی مهمونی خانوادگیتون اجرا کنید، احتمالاً استفاده چندانی نداره. و به همین ترتیب مسائل و مباحثی تو جلسه مصاحبه فنی مطرح میشه که ممکنه شما هرگز در روند کارتون ازش استفاده نکنید. اما خیلی از مصاحبه کننده ها اعتقاد دارن افرادی که توانایی حل مسئله بهتر و بیشتری دارن میتونن دیولپرهای موفق تری باشن و از پس همه چیز به خوبی بر بیان. فکر میکنم خود شما هم تایید بکنید که این تصور چقدر درسته. مثلا توی جلسه مصاحبه ممکنه ازتون بخوان یک لیست تک پیوندی رو معکوس کنید. منظورم همون ریورس کردن سینگلی لینک لیسته. یا بگن یک استرینگ رو معکوس کنید. یا مثلا بگن یه فانکشن بنویسید که تمام ترتیبات ممکنه یک استرینگ رو که شامل A, B, C هست رو نشون بده. مثلا B, C, A, C, B, A, C, A, B, A, B, C, A, C, B, B, A, C. از اونجایی که اگر قرار باشه سر جلسه مصاحبه با این مسائل روبرو بشید و اونجا برای حل کردنشون فکر کنید بدون اینکه ذهنتون تو فضای حل مسئله قرار داشته باشه، حتما دچار استرس میشید و خیلی براتون سخته. بازم بهتره که قبل از حضور تو جلسه مصاحبه یه هوم ورک داشته باشید و تمرین رو تا جایی ادامه بدین که بتونین هر مسئله رو حداکثر در نیم ساعت حل کنید و این کار رو تا جایی ادامه بدین که بتونین روباه، اردک و لوبیاتون رو به سلامت از رودخونه عبور بده. اگر نگرفتید چی میگم، باید بهتون توضیح بدم که این مورد به یک پازل کلاسیک در هوش مصنوعی برمیگرده که با عنوان ریور کراسینگ پازل یا همون رد شدن از رودخونه میشناسیمش. من ورژن روباه و اردک و لوبیاش رو بیشتر دوست دارم. ورژن زیاد داره. مسئله اینه که شما یه اردک، یه روباه و یه لوبیا دارید که باید اونها رو از رودخونه عبور بدید. برای این کار یه قایق دارید که فقط به اندازه شما و یکی از اونها جا داره. حالا اگر لوبیا رو اول ببرید و اردک و روباه رو با هم تنها بذارید، خب روباه اردک رو میخوره. اما اگر روباه رو ببرید و اردک و لوبیا رو تنها بذارید، اردک لوبیا رو میخوره. و در هر صورت یه تومه و یه شکارچی اینور یا اونور رودخونه با هم تنها میمونن. راه حل چیه؟ پادکست رو پاز کنید و به جواب فکر کنید. خب البته شاید بعضی هاتون از قبل جواب مسئله رو میدونستید، اما برای اونهایی که نمیدونن باید بگم که شما اول باید اردک رو به طرف دیگه رودخونه ببرید، بعد روباه رو به طرف دیگه ببرید و اردک رو برگردونید، لوبیا رو به طرف دیگه ببرید خالی برگردید و دوباره اردک رو ببرین و تمام. حالا برید تمرین حل مسئله کنید تا سر مصاحبه راحت بتونید همه رو از رودخونه رد کنید. البته نه 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 نه، صبر کنید بقیهش رو هم بگم بعد برید. خب بعد از پاس کردن مصاحبه عمومی و مصاحبه فنی، نوبت به مرحله سوم، مرحله اساسی و حیاتی سالری نگوشیشن میرسه. مورد اصلی که ما رو تشویق به کار کردن میکنه دریافت حقوقه. البته خب پیشرفت کاری هم مهمه، اما از حق نگذریم. حقوق در اولویت. چیزی که توی این بخش خیلی اهمیت داره اینه که شما بدونید افراد متخصص مثل شما چقدر حقوق میگیرن و در واقع باید رنج حقوقی تخصص خودتون رو بدونید. در خارج از کشور پیدا کردن این اطلاعات خیلی راحته و سایت هایی مثل کریرز، گلاسدور و بالانس و چند تا سایت دیگه مشابه اینها متوسط حقوق عنوان شغلی مورد نظرتون رو در کشورهای مختلف بهتون میگه. و شما خیلی راحت میدونید که مثلا اگر قراره به عنوان یه دیتا ساینتیست در فیسبوک استخدام بشید چه حقوقی میتونین دریافت کنید. البته خواهشان نرید توی این سایت ها سرچ کنید و عدد دلاری به دست اومده رو ضرب در نرخ روز دلار کنید و درخواست حقوق خدا میلیون تومانی به یه شرکت ایرانی بدید. انصاف داشته باشید. توی ایران راهش اینه که اول شرکتی که براش رزومه ارسال میکنید رو بشناسید و تا حدودی بدونید چه میزان برای کارش سرمایه گذاری کرده و بعد افرادی رو که در پوزیشن مشابه شما کار میکنن رو پیدا بکنید و ازشون در مورد حقوق دریافتیشون سوال کنید. البته اصلا درست و قشنگ نیست که ازشون بپرسید چقدر حقوق میگیرید. میتونید موضوع رو براشون توضیح بدید و ازشون بپرسید فکر میکنی حقوق بین انقدر تا انقدر تومن برای این پوزیشن مناسب و منطقیه؟ البته در شرکت‌های بزرگ یک اسکیل پرداخت وجود داره که میزان حقوق پوزیشن‌ها و گرید‌های مختلف درش تعریف شده و اگر شرکتی چنین چیزی داشته باشه میتونه خیلی خیلی کار رو آسون کنه. چیزی که در بحث‌ها و چانه‌زنی‌های حقوق دریافتی خیلی اهمیت داره اینه که مطلقاً چونه نزنید و عدد مشخصی رو اعلام نکنید. داشتم وبلاگ استیو هانف که توی شرکت‌هایی مثل مایکروسافت کار کرده رو می‌خوندم که مثال خوبی برای توجیه این قضیه اینکه نباید مبلغ خاصی رو اعلام بکنیم مطرح کرده بود. استیو خاطره از دوستی تعریف می‌کنه که برای مصاحبه کاری رفته و موقع بحث حقوق یه حقوق پایین درخواست داده و کارفرما هم از خدا خواسته با اینکه سطح حقوقی افراد در مجموعه بالاتر بوده درخواست حقوق پایین اون رو قبول کرده و در نهایت استخدامش کرده. اما وقتی دوست استیو مشغول به کار شده متوجه کلاه گشادی که سرش رفته شده و دیگه نخواسته اونجا کار کنه. استیو این موضوع رو با تئوری بازی همون گیم تئوری توضیح میده. در قانون تئوری بازی در این مورد دوتا احتمال وجود داره. حقوق بالا و حقوق پایین. شما و شرکتی که قرار استخدامتون کنه هر دو حقوق پیشنهادیتون رو روی یک کارت جداگانه می نویسید. حالا احتمالات رو بررسی می کنیم. ممکنه شما درخواست حقوق بالا داشته باشید و کارفرما هم می خواد حقوق بالا بده. که در این صورت شما برنده اید. در واقع بازی وین وینه. ممکنه شما حقوق پایین درخواست کرده باشید و مجموعه هم بخواد حقوق پایین بده. که شما در این حالت استخدام میشید. در ظاهر اینجا هم بازی وین وینه، ولی واقعیت اینه که شما کلا سرتون رفته. احتمال سوم اینه که شما روی کارتتون درخواست حقوق پایینی رو نداشته باشین اما مجموعه میخواسته حقوق بالایی رو بده. حالا فکر کنید به جایی که درخواستتون رو روی کارت نوشته باشین این رو مستقیم به مصاحبه کننده اعلام کردین. فاجعه میتونست باشه. و احتمال چهارم که احتمالیه که 100% به ضرر شماست اینه که شما حقوق بالا درخواست کردین و کارفرما میخواد حقوق پایین بده. که البته اگر تو مراحل قبل انقدر خوب ظاهر شده باشید که اونها توجیه شده باشن به هر قیمتی استخدامتون کنن، این هم قابل مذاکره است و میتونه به نفع شما تغییر کنه. این یعنی این که اگر شما عدد دقیقی پیشنهاد ندید فقط 25% یعنی 1/4 احتمال داره که ضرر کنید. میدونم که توضیح این مسئله با تئوری بازی یکم پیچیده است، برای همین در موردش توی مقاله‌ای که توی سایت 7Learn قرار گرفته بیشتر توضیح دادم، میتونین به اونجا مراجعه بکنید. خب حالا یه سری نکات کلی هم در مورد جلسه مصاحبه بگم و بیشتر از این اپیزود رو طولانی نکنم. من برخلاف همه میخوام بهتون بگم که لزومی نداره با کت و شلوار دامادی به جلسه مصاحبه برید، یا اگر قرار همیشه در حد عروس آرایش داشته باشید لازم نیست جلسه اول شبیه کارکنان وزارت خونه توی جلسه مصاحبه ظاهر بشید. در واقع میخوام بگم همونطوری که همیشه قراره باشید باشید. مورد دیگه این که توی هر مکالمه بهتره به چشمهای طرف مقابلتون نگاه کنید و این شما رو آدم با اعتماد به نفس تری نشون میده و البته منظورم این نیستش که زل بزنید به مصاحبه کننده بیچاره. چیز دیگه‌ای که توی هر ملاقات حضوری اهمیت پیدا میکنه زبان بدن شماست. روی صندلی لم ندید، پاهاتون رو باز نذارید و اگر فکر میکنید دست به سینه نشستن مؤدبانه است، باید بهتون بگم سخت در اشتباه. دست به سینه بودن یعنی شما گاردتون بسته است و هیچ چیز براتون جای مذاکره نداره. من فریبا هستم و در 7Learn این هفته سعی کردم به شما بگم به عنوان یک برنامه نویس چطور خودتون رو برای ترکوندن یه مصاحبه کاری آماده کنید. تمرکز من در این پادکست بیشتر روی موارد تخصصی بوده، چرا که موارد عمومی رو با یک سرچ ساده توی گوگل خودتون میتونین پیدا کنید. و باز هم تکرار میکنم مواردی که توی این پادکست گفته شد رو میتونید در مقاله‌ای که روی سایت 7Learn قرار گرفته با جزئیات بیشتر دنبال کنید و با تمرینات بیشتر خودتون رو بیشتر برای جلسه مصاحبه آماده کنید. سونکست هر سه‌شنبه در میون سعی میکنه شما رو برای شروع کار آماده تر کنه. نظرات شما برای ما مهمه، چرا که این اپیزودها متناسب با نیاز و خواست شما تولید میشه و علاوه بر این انتقادات و پیشنهادات شما میتونه باعث پیشرفت کار ما بشه. پس لطفاً از اشتراک نظراتتون دریغ نکنید.